أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در تأسیس اصل در مسئله اقتضاء یا کاشفیت یا دلالت نهی بر فساد بود. عرض کردیم باید این مسئله رو در دو مقام دنبال کنیم، یکی از حیث مسئله اصولی و دیگری از حیث مسئله فرعی فقهی. در مقام اول هم گفتیم در دو جهت باید موضوع رو دنبال کنیم، یکی از جهت لفظی که آیا میتوانیم اصلی ذکر بکنیم و ببینیم در هنگام شک و نبود دلیل اصلی وجود دارد که ما را در هنگام شک راهنمایی کنه و مرجعیت داشته باشه. در این بخش نتیجه این شد که اصلی وجود نداره، چون لفظ قبل از وضعش دلالت بر فساد نداشت، ولی علتش هم اینه که بالاخره قبل از وضع لا صرفا دو تا حرف من جدا از همه، لام و الف، و معلومه که در این فرض دلالتی اساساً وجود نداره. وقتی هم که این دو حرف ترکیب می شوند، اینجا به هر حال یا یقین به دلالت بر فساد هست یا نیست. دیگه حالت سابقه‌ای که ما تصویر بکنیم قبل از این ترکیب و وضع ترکیبی دلالتی داشته یا نداشته قابل تصویر نیست. بله، تنها در یک فرض می توانیم یه سابقه‌ای براش تصویر کنیم، لکن این فرضی است که خب قابل اتکا نیست، و اون این که وقتی واضع می‌خواست لفظ را، یعنی لا را، با ترکیب دو حرف لام و الف وضع کنه برای نهی، این رو در ذهنش تصور کرده، اون فاصله زمانی بین تصور واضح، اون زمانی که این ترکیب در ذهن او تصور شد تا زمانی که وضع بکنه، هرچند این زمان ممکنه زمان کوتاهی باشه، اون زمان دلالتی نداشت. بعد الوضع خب دیگه تکلیف معلوم شد. پس تنها فرضی که برای حالت سابقه میتوانیم تصویر کنیم این فاصله است، این فاصله زمانی حضور یا وجود ذهنی لا تا زمان وضع، یا نه بگیم مثلا بین وضع و دلالت هم یه زمان کوتاهی میشه تصویر کرد. وقتی واضع وضع میکنه تا زمانی که این دلالت محقق بشه، خب تو این فاصله هم لا دلالت بر فساد نداشته. لکن این خب یک احتمالی است که نمیشود به اون اتکا کرد. بنابراین در جهت اولا معلوم شد که دلالتی سابقه ای، حالت سابقه یقینیه ای وجود نداره. اما در جهت عقلی که مسئله ملازم مطرحه، عرض کردیم سخن در این است که آیا بین حرمت که مستفاد از نهیه و فساد ملازمه ای وجود دارد یا ندارد؟ خب اصلی که ما میخواییم اینجا جاری بکنیم، خب حتما همون اصل عدم چنین ملازمه ایست. آیا این چنینه؟ آیا یه اصلی به عنوان عدم ملازمه یا ملازمه میتوانیم عرض به حضور شما اینجا تصویر بکنیم؟ اینجا هم عرض کردیم اگرچه مرحوم آخوند بیان مبسوطی ندارند، لکن از آن چه که در بحث مقدمه واجب گفتند چه بسا بتوانیم در اینجا استفاده کنیم. آقای آخوند می‌فرماید مسئله ملازمه یه امریست ازلی، یعنی از ابتدا عقل یا حکم به ملازمه دارد یا ندارد. لذا ما نمیتونیم برای کسی که شک در ملازمه داره یک حالت سابقه متیقنه تصویر بکنیم، چون اینطور نیست که بگیم در یه زمانی عقل حکم به ملازمه نمی کرده، بعد ما شک بکنیم که آیا بقائن هم حاکم به ملازمه نیست، یا به عکسش یه زمانی حکم به ملازمه می کرده ما بقائن شک بکنیم حکم به ملازمه نداره. پس چون حکم عقل امر ازلی است و یک حالت سابقه متیقنه ای وجود نداره، استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ملازمه نمیتوانیم داشته باشیم. در همین مسئله مقدمه واجب که بحث از ملازمه عقلی بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه است، ایشون اینچنین فرموده که بالاخره ما یه حالت سابقه یقینیه‌ای برای حکم عقل نمیتونیم در مورد این شاک تصویر بکنیم. بگیم این شاک مثلا قبلا یقین داشت الان شک کرده. اگر یقین داشته به عدم ملازمه، دیگه این استمرار داره، شک درش معنا نداره. اگر از ازل حکم به ملازمه داشته، الان هم همین تغییر معنا نداره. بله، در مورد احکام شرعی می توانیم تصویر بکنیم که قبل از شرع حکمی نبوده، بعد از اون شک می شود آیا حکمی آمده یا نه، استصحاب عدم بکنیم. اما در مورد عقل و احکام عقلی چنین چیزی قابل تصویر نیست. خب این در بحث به اصطلاح مقدمه واجب مطرح شده. اینجا هم بر همون وزان می توانیم این چنین تقریر بکنیم که عقل یا ملازمه بین حرمت و فساد را از ازل درک کرده یا عدمش را درک کرده. بالاخره این چنین نیست که ما الان شک بکنیم آیا چنین ملازمه ای وجود دارد یا ندارد. اگر پای عقل به میان بیاد، اینجا دیگه یک حالت سابقه یقینی قبل از حکم عقل معنا نداره. بنابراین استصحاب عدم ملازمه قابل تصویر نیست. پس اصلی نداریم ما. این نهایت چیزی است که در مورد تبیین کلام محقق خراسانی می توانیم اینجا ذکر بکنیم. پس ملاحظه فرمودید، نه از جهت لفظی و نه از جهت عقلی در مسئله اصولی اصلی نداریم که به عنوان مرجع در هنگام شک به او رجوع بکنیم. این مطلبی است که تقریبا اکثر بزرگان اون رو پذیرفتن که ما در مسئله اصولی اصلی نداریم. حالا چه اونهایی که بین جهت عقلی و لفظی تفکیک کردن، چه اونهایی که نکردن، چه در معاملات چه در عبادات. یعنی ممکنه بیانها با هم متفاوت باشه، لکن اصل این مسئله مورد قبول هم است که ما در مسئله اصولی و اینکه آیا نهی مقتضی فساده یا کاشف از آن است یا دلالت بر فساد میکنه یا نه، به عنوان یک کبرای کلی اگر دلیلی نداشته باشیم بر یکی از این دو طرف، اصلی هم نداریم که این را ازش استفاده بکنیم. تفاوتی که وجود داره اینجا فقط در بیان و تعبیر از این حقیقت و مسئله است. کلام محقق خراسانی رو خب ملاحظه فرمودید، امام رحمت الله علیه یه بیان فنی قابل توجهی اینجا ذکر کردن که توضیح و به اصطلاح بیان اون خالی از لطف نیست. ایشون در دو مرحله اصل را در اینجا نفی میکنه. در مرحله اول میفرماید ما در اینجا اصل نداریم چون یه حالت سابقه‌ای براش نیست. در مرحله دوم می‌فرماید حتی اگر حالت سابقه هم براش تصویر بشه استصحاب اینجا جاری نمیشه، یعنی محکمتر میکنند عدم وجود اصل را. اما اینکه میگن حالت سابقه این ندارد، این رو میفرماید که ما دو جور میتونیم یا بر اساس دو مبنا میتوانیم این رو تقریر بکنیم. دقت بکنید، یه مبنا این است که بگیم اساساً در بحث ملازمات به عنوان یک حکم عقلی حالت سابقه قابل اتکا و مفید نیست چون احکام عقلی ازلی هستند. این آقای آخوندم در بحث مقدمه واجب گفتن بعضی از شاگردان ایشون مثل مرحوم آقای نائینی هم همین رو فرموده، فواید الاصول جلد یک صفحه 462، که به طور کلی میگن احکام عقلیه ازلی است، لذا اون حالت سابقه ای که ما در استصحاب به اون نیاز داریم اینجا اساساً تصویر نمیشه. یک مبنا این است که در بعضی از احکام عقلیه ما نمیتونیم بگیم اینها ازلی هستند، بلکه اینها تابع تحقق یه امور دیگری می باشند. مثلا در باب ملازمات، خب ملازمه یه حقیقتی است که قوامش به طرفینه. ملازمه بین دو چیز متوقف بر این است که طرفین ملازمه تحقق پیدا کنند. قبل از ملازمه، قبل از تحقق متلازمین، اساساً ملازمه ای وجود ندارد. اگر هم داشته باشه ما نمیتونیم استصحاب بکنیم مگر اینکه قائل به اصل مثبت بشیم. دقت فرمودید؟ به بیان دیگر تارتن میگیم ملازمه موجود نیست، به این معنا که میگیم لم یکن الملازمه. لم یکن الملازمه به نحو کانه تامه در نظر میگیریم و میگیم ملازمه اساساً وجود نداره. خب در این فرض اگر بخوایم استصحاب بکنیم تنها بنابر قبول اصل مثبت میتونیم استصحاب بکنیم و الا استصحاب جریان نداره. اگر هم بگیم خب این ملازمه نیست به نحو کانه ناقصه، اینجا حالت سابقه نداره تا استصحاب بشه. اینو من یه مقداری توضیح بدم که دقت بفرمایید که منظور از این نکته و مطلبی که امام رحمت الله علیه فرمودن چیه. ببینید، میگن ملازمه یک وصف وجودی برای یک موضوعی است که میخواد در خارج محقق بشه. در باب ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اول باید وجوب مقدمه محقق بشه بعد وجوب ذل مقدمه، محقق بشه اونگاه ملازمه بین اینها تحقق پیدا کنه. در ما نحن فی اول باید حرمت تحقق پیدا بکنه، نهی باشد، بعد اون وقت فساد رو ما تصویر بکنیم، تحقق پیدا بکنه، اون وقت سخن از ملازمه بین حرمت و فساد به میان بیاد. لذا تا زمانی که حرمت تحقق پیدا نکرده، یعنی تا زمانی که نهی نیامده و موضوع خارجی در کار نیست، قهرن سخن از ملازمه هم وجهی نداره. پس ملازمه یه وصف وجودی و ثبوتی است و از اونجا که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له است، بنابراین تا زمانی که این طرفین تحقق پیدا نکردند ملازمه معنا نداره. بعد این رو تنظیر میکنند به استصحاب عدم قرشیت. ببینید میگن استصحاب عدم ملازمه تحقق ندارد و جاری نمی شود، همانطور که استصحاب عدم قرشیت جاری نمیشه. استصحاب عدم قرشیت در جای خودش گفته شده، مربوط به استصحاب عدم ازلی است. اونجا بحث در این است که اگر ما شک بکنیم که هاذ المرء قرشیتون ام لم تکن قرشیه، آیا میتونیم به اعتبار این که هاذ المرء قبل ولادتها لم تکن مرعشیت مر قرشیه، پس بگیم استصحاب بکنیم اون عدم و کونها قرشیتن قبل ولادتها. خب در مورد استصحاب عدم ازلی اختلافه، بعضی میگن این استصحاب جاریه، بعضی میگن جاری نیست. امام رحمت الله علیه در مورد استصحاب عدم ازلی معتقدن این استصحاب جاری نمیشه. میگه ما نمیتونیم استصحاب عدم قرشیه بکنیم. تفصیلش در جای خودش مطرحه. دلیل ایشون هم اینه که مهمترین رکن استصحاب که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است، اینجا وجود نداره. حالا توضیح و تفصیلش در جای خودش. امام میفرماید استصحاب عدم قرشیه جاری نمی شود، اینجا هم استصحابش جاری نمیشه. همانطوری که در مورد عدم قرشیت ما گفتیم یه حالت سابقه عدمیه‌ای که بخواهیم بهش اتکا بکنیم وجود نداره، و اگرم داشته باشه فرق میکنه با این چیزی که مشکوکه. در مورد ملازمات هم همینطوره. در مورد ملازمه بین حرمت و نهی از یک طرف و فساد از طرف دیگر، لذا به نظر امام رحمت الله علیه چه ما مسئله احکام عقلی را از احکام ازلی بدانیم و چه اونها را ازلی ندانیم، از اعدام ازلیه حساب نکنیم، بلکه بگیم اینها صفات وجودی هستند که به تبع تحقق طرفین ملازم محقق میشوند، ما نمیتونیم استصحاب بکنیم و اصل عدم ملازمه را جاری بکنیم، چون یا اساساً باید قائل به اصل مثبت بشیم که این حجت نیست و نمیتونیم به این اتکا کنیم، یا باید حتما یه حالت سابقه یقینی براش فرض بکنیم که این حالت سابقه یقینی هم اینجا وجود نداره. بنابراین در مرحله اول امام رحمت الله علیه می‌فرماید استصحاب عدم ازلی نمیتوانیم بکنیم، استصحاب عدم ملازمه نمیتونیم بکنیم، چون یه حالت سابقه که بتوانیم ازش استفاده بکنیم، یه حالت سابقه مفیده به تعبیر ایشون وجود نداره، یعنی یه رکن مهم استصحاب درش نیست، مثل اون چه که در استصحاب عدم قرشیت گفته شد. تنها فرقی که با استصحاب عدم قرشیت داره اینه که در استصحاب عدم قرشیت سالبه به انتفاع موضوعه. اونجا عرض به حضور شما، خب حالا در مرحله دوم امام می‌فرماید بر فرض ما یه حالت سابقه ای هم تصویر بکنیم، اصلا بگیم حالت سابقه وجود داره، چه بنابر این که ما ملازمات را از احکام ازلی عقل بدانیم، چه بنابر این که بگیم اینها از احکام ازلی نیستن بلکه عند تحقق المتلازمین محقق می شوند. در هر صورت این استصحاب جاری نمیشه، با اینکه حالت سابقه براش تصویر بشه اما در این حال استصحاب جاری نمیشه. حالا یا به اگه بخوایم دقت و به اصطلاح دقیق تر بگیم، امام در واقع میخوان بگن حتی در جهت لفظی هم بر فرض حالت سابقه تصویر بشه نمیتونیم استصحاب بکنیم، یعنی هم در جهت عقلی و هم در جهت لفظی، یعنی هم مسئله دلالت نهی بر فساد، هم در مسئله ملازمه عقلی بین نهی و فساد، اگر ما بتوانیم حالت سابق تصویر بکنیم بازم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم استصحاب تنها در موضوعاتی که دارای اثر شرعی هستند جاری میشه، در امور عقلی و عادی یا حتی شرعی با واسطه هم استصحاب جاری نمیشه. و اینجا هر دو مسئله از مسائلی هستند که موضوع شرعی نیستند یا اثر شرعی ندارن. اون دوتا مسئله چیه؟ یکی مسئله دلالت. خب مستصحب ما در جهت لفظی عبارت از عدم و دلالت نهی علی الفساد. خب مسئله دلالت یه موضوع دارای اثر شرعی نیست. عدم و دلالت نهی علی الفساد. ممکنه به ذهن شما بیاد چطور میشه این اثر شرعی نداشته باشه؟ اگر فرض کنید ما عدم دلالت نهی بر فساد را استصحاب کنیم، یه اثر خیلی روشنی داره. اگر گفتیم نهی به عبادت متعلق بشود ازش فساد عبادت به دست نمیاد، یعنی متوجه میشیم و استفاده میکنیم که عبادت صحیحه، خوی اثر شرعیه. چطور شما میگید این موضوع اثر شرعی نیست؟ پاسخش این است که مسئله صحت یا فساد عبادت یا معامله یه امر عقلی است نه شرعی. قبلا هم گفتیم اگه ما گفتیم صحت عبارت است از مطابقت معتیون به با مأمورون به، این مسئله مطابقت و عدم مطابقت شرعی نیست. لذا در مسئله قبل گفتیم که لا تناله یدل جعل، جعل تشریعی به اون تعلق نمیگیره. ملازمه هم همینطوره، عدم الملازمه اگر حالت سابقه هم براش تصویر بشه بازم استصحاب درش جاری نمیشه. چرا؟ چون عدم الملازمه خودش حکم شرعی نیست، موضوع برای اثر شرعی هم نیست و استصحاب تنها در جایی جاری می شود که اثر شرعی یا موضوع برای یک اثر شرعی باشه. عدم الملازمه، این که شما استصحاب کنید عدم ملازمه بین نهی و فساد را، این عدم الملازمه نه اثر شرعی است نه موضوع برای اثر شرعی. صحت هم که ازش استنتاج میشه یه امر عقلی است. یعنی توهم نکنید که حالا خب وقتی ما بفهمیم بین نهی و فساد ملازمه نیست، خب این نتیجهش اینه که این عمل صحیحه، خب این خودش اثر شرعیه. چون پاسخش اینه که صحت اثر شرعی نیست، یه اثر عقلی است. با همین بیانی که گفتیم بالاخره مسئله مطابقت و عدم مطابقت بین معتیون به و مأمورون به، اینا اثر شرعی نیستن، اینا چی هن؟ اثر عقلی است. پس عدم و دلاله، حالا این در حقیقت اشکال دومی که امام میکنه به جریان اصل و استصحاب، که این اشکال البته به اولی هم وارده. یعنی ما نه از جهت لفظی میتونیم استصحاب جاری کنیم نه از جهت عقلی. چرا؟ چون هر در هر دو جهت ما دو تا مشکل داریم. یک، حالت سابقه براش وجود نداره. دو، اگر حالت سابقه هم وجود داشته باشه استصحاب درش جاری نمیشه چون هیچ یک، یعنی نه دلالت، نه عدم الدلاله و نه عدم الملازمه، نه موضوع برای اثر شرعی هن و نه خودشون اثر شرعی محسوب میشن. این محصل فرمایش امام، مناهج جلد دو صفحه 136 و 137 به نظر میرسه این بیان خوبی است در این مسئله و به نوعی به نحو مستوفا عدم جریان اصل را در مسئله اصولی هم از جهت عقلی و هم از جهت لفظی تبیین کردن. عرض کردم از حیث نتیجه آیون نوعا همین نظرشون، منتها بیانها متفاوته. این بیان یه بیان قابل قبولی است. و حالا شما چی می‌فرمایید؟
از اون خدمتتون اینجوری که ما می‌فرستیم، منظور اینه که اینجا اصل مثبت دیگه، یعنی اثر شرعی برش بار نیست، اون اثر عقلی که میگن دیگه.
نه، فرق میکنه. اونجا یه وقت اصل مثبت اینه که شما یه لازمه عقلی، یه لازمه ای رو ازش به دست بیارید، بعد اون دارای اثر شرعی باشه. اینجا اصلا میگن اثر شرعی نداره، نه اینکه یه واسطه ای میخوره و اثر شرعی بار میشه. نه، چطور؟
عقلی.
بله. اصلا هیچ ربطی به شرعیات نداره. بله، شما ممکنه بگید که خب لا این که اینجوری بکنه اعاده و قضا نداره. میگیم خود اعاده نداشتن و قضا نداشتن هم عقلیه، اونم شرعی نیست که، اونم عقلیه. نه، اون ربطی به این نداره، اون مخالفت با امر و اینا اون یه بحث دیگه است. بالاخره اونی که ما اینجا داریم بحث میکنیم مسئله صحت و فساده، کاری به حکم تکلیفی و اینها نداریم ما. اینجا از این جهت داریم بحث میکنیم، بنابراین نه موضوع اثر شرعیه نه خودش اثر شرعیه. این هم راجع به این مسئله. حالا باید در مسئله فرعیه اون وقت بحث کنیم، ببینیم در اونجا اصل چیه. من چون روز چهارشنبه است یه روایتی را تیمونن و تبرکن طبق رسم متعارفی که در روزهای چهارشنبه داریم میخوانم. یه روایت از پیامبر گرامی اسلام که این بسیار مسئله مهمی است در تعامل بین مردم با یکدیگر در همه سطوح. یعنی شما در محیط خانواده، مدرسه، جامعه، همینطور در لایه‌های مختلف اگر این مسئله مورد توجه قرار بگیره، ما بسیاری از مسائل و مشکلاتمون حل میشه. پیامبر می‌فرماید انی لم اؤمر ان انقلب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. من مأمور نیستم دلهای مردم را بکاوم و درونشون را بشکافم. نبی خدا که از طرف پروردگار متعال مأمور به هدایت مردم شده و همه هم و غم او این است که مردم را هدایت بکند به سوی کمال و سعادت، به نحوی که هیچ دغدغه‌ای در زندگی جز این امر نداره، وظیفش اینه هدایت. برای این مبعوث شده، تمام زندگیش را صرف این کار کرده. جوری هم هست که اگر یک نفر هم در این مسیر قرار نمیگیره، واقعا مثل این است که میخواد قالب تهی بکنه، اینقدر نگران و ناراحته. اما میفرماید من مأمور نیستم ور برم دلها و قلوب مردم را و درونشون را بشکافم که چیه. اونی که پیامبر به عنوان وظیفه به عهده اوست، این است که منذر باشد و مبشر، انذار بکنه و تبشیر، راه هدایت رو نشون بده، دائما یاد خدا رو در دلها زنده کنه، اونها رو از شیطان برحذر داره، یعنی نقشه راه را هم در قول و هم در عمل خود فراروی مردم بگذاره. انقلاب درونی باید بر اثر این راهنمایی ها حاصل بشه. پیغمبر مأمور این نیست بره شخم بزنه تو دل و روح و روان مردم چه می گذرد. او وظیفه دارد بیماری های روحی و روانی رو برای مردم بگه. او وظیفه دارد راه درست را به مردم نشون بده. این که بیاد ور بره به یه نفر، بالا پایینش کنه، شخم بزنه اون چه در قلب و درون او میگذرد، این پیامبر میفرماد من مأمور به این کار نیستم. این نشون میده اگر مأمور بود این کار رو میکرد و میتوانست، بهتر از همه هم میتوانست، اما هیچگاه این کار رو نکرد. این یک اصل تربیتی بسیار بسیار مهم در جوامع بشری است و بر این اصل بسیاری از بناها استوار میشه. بسیاری از امور در دنبال این رفتار و این سیاست و این استراتژی شکل میگیره. ببینید اگر قرار باشه نبی خدا و هادی و راهنمای مردم به سوی سعادت بره به دنبال شخم زدن درون مردم، کشف اون چه که در درون مردم میگذرد، این نه تنها در هدفش توفیق پیدا نمیکنه، بلکه باعث تنفیر میشه، باعث دور شدن میشه، باعث میشه او رو از امکان وصول به سعادت و مقصد دور بکنه. نفس شخم زدن و رفتن به این که در درون یک نفر چه میگذره، چه خیالی داره، چه گمانی داره، این نه تنها باعث دور شدن او میشود، بلکه حتی ممکنه یک نگاه و ذهنیت منفی ایجاد بکنه و نتیجه عکس بده و او را به سمت محقق ساختن منویات و خواسته ها و هوس های درونی بکشانه. چون انسان بالاخره با خودش هم یه رو درواسی هایی داره دیگه. اگر برسه به اینجا که اون لایه های پنهانی درونی او در معرض دید دیگران قرار میگیره، این گام به گام قبحش در نزد او شکسته میشه و اساسا ممکنه دیگه ابایی از انجام علنی و آشکار اون امور نداشته باشه و بره دنبال انجام دادنش. این خیلی مسئله مهمی است. و حالا ببینید، ما رفتارمون در مقابل پیامبر به عنوان امت پیامبر چگونه است؟ آیا واقعا امت پیامبریم؟ ما پیرو پیامبریم؟ مسلمانیم؟ ما به اصطلاح اورات المؤمنین و مسلمین را تتبع میکنیم، میریم جستجو میکنیم، دنبال امور مخفی مثلا یک کسی میگردیم، بعد اینها رو آشکار میکنیم، بعد به اینم افتخار میکنیم. پیامبر این معضل را از همون موقع در امت اسلامی دیدن و تذکر دادن. می‌فرماید یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الى قلبه. ای گروه به اصطلاح اسلام آورندگان به زبان که ایمان در قلب اونها رسوخ نکرده، لا تضم المسلمین ولا تتبعوا اوراتهم فانه من تتبع اوراتهم تتبع الله اورته ومن تتبع الله اورته یفرحه ولو فی بیته. میفرماید مذمت نکنید مسلمین را، دنبال کشف اورات و امور مخفیه اونها نرید. بعد این یک استدلالی میکنه پیامبر که چون اگر کسی این کار رو بکنه، کسی تتبع اورات المسلمین را بکند، خدا به دنبال اورات او میافتد، اوراتش را جستجو میکند و مورد توجه قرار میده. و کسی که خدا عورت او را و پنهان او را و خفای او را و کارهای مخفی او را دنبال بکند، اونگاه هست که دیگه رسوایی او بر سر هر کوی و برزن فریاد زده خواهد شد. یفضحه ولو فی بیته، ولو در خانه خودش، در پستوهای خانه خودش باشه خدا. این خیلی مهمه. واقعا اون روایتی از پیامبر خوندم که من مأمور نشدم به شخم زدن قلوب مردم. یه وقت ببینید یه امور درونی، یعنی افکار، به هر حال گمانها، چیزهایی در ذهن انسان، حق و باطل و بالاخره روا و ناروا میگذره. میگه من مأمور به این شدم که بر اساس ظاهر افراد، رفتارشون، اعمالشون، کارهاشون باشون برخورد بکنم. بعد این کجا و ما کجا که حالا شخم زدن قلوب مردم را میکنیم، بعد غیر از قلوب و درون حالا کارهایی هم که مخفیانه و پنهانی ممکنه یه کسی یه خطایی سر زده یا مثلا یه مشکلی داشته، یا ما نه نمیدونیم، میگردیم یه مشکلی یک چیزی پیدا کنیم که اینو اینور اونور مثلا بگیم و توی این کانال بگیم و توی اون عرض به حضور شما جریده بگیم و تو اون رسانه بگیم، افتادیم دنبال مچگیری از هم دیگه، افتادیم دنبال مچگیری و دنبال رسوا کردن هم دیگه و به چیزی جز این فکر نمی کنیم. این مثل موریانه جامعه ما رو به سوی انهدام داره پیش میبره و این عاقبت خوشی ندارد. این دوتا توصیه رو باید، دوتا نکته ای که امروز عرض کردم و واقعا مد نظر قرار بدیم. یک، همطور که مثلا ما روحانیون، کسانی که در این مسند و جایگاه قرار داریم، این که پیامبر فرموده من مأمور نیستم دلهای مردم رو بکاوم و درونشون رو بشکافم، ما هم باید اینطور باشیم. دو، این که دنبال تتبع عورات مردم نباشیم، چه اینی که اگر دنبال تتبع عورات مردم باشیم بدونیم خدا هم ما را ولو فی بیتنا رسوا می کند. وقتم امروز گذشت، ببخشید. بله، تا حالا جلسه بعدی چند دقیقه آقایون استراحت بکنن. الحمدلله رب العالمین.